أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. محضر مبارك سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون می باشد. آنچه تا دیشب گفته شد حکایت از ادواری بود که آدمیان طی می کنند و پشت سر می گذارند. خداوند از مراحل شکل گیری نطفه آغاز فرمود، لحاق روح، اونگاه زندگی دنیویست و سپس ممات و مرگ و اونگاه بعث و نشر. بدون بعد آن فرمود ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. از اینجا بعد از اینکه ذکر اجمالی از قصه زندگی و سیر و سلوک آدمیان به میان آمده است، حضرت باری تعالی شمعی از عنایت خود را بر بشر مطرح می کند. فرمود قرار دادیم، خلق کردیم، فوقكم بالای سر شما، برتر از شما، سبع طرائق، هفت طرائق. و ما کننا علی الخلق غافلین، و ما هرگز از خلق غفلتی نداریم. نکته‌ای که در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند از ظرایف آیات قرآن کریم است و حقایق پیچیده قرآنی است. این مطلب فرمود ما بر فراز شما سبع طرائق، هفت طرائق. کلمه طرائق جمع طریقه است، طریق و طریقه. همان گونه که ابتداعا به ذهن مبارکتون می آید، طریق به معنای راه است، نهایت. اون راهی را طریق می گویند که کاملا طرق شده است، یعنی کاملا کوبیده شده است. اون جاده هموار بدون اشکال، بدون زحمت، مسیر مناسب عالی را طریقه می گویند و طریق می گویند. چون که صراط و سبیل باز اگر راه گفته می شود، به بهانه ها و عوامل دیگر این نام گذاری شده است. کلمه طریق پس این معنا رو دارد. فرمود ما بر فراز شما هفت طریقه و هفت راه قرار دادیم. به مجرد این که کلمه فوق رو شنیدیم، خوب احساس کردیم که برتر و بالا رو خداوند مطرح می کند. کلمه سبع رو هم که شنیدیم، ذهنیت این رو داریم که در جای دیگر گفته است سبع سماوات طباقا، سخن از هفت آسمان و هفت سما به میان آمده است. این دو آیه رو به اصطلاح کنار هم که بگذاریم و مچینگش بکنیم به قول غربی ها، نتیجه این می شود که احتمالا این آیه شریفه نیز همین رو در میان همین نظر رو بیان می کند. سخن از هفت آسمان است، نهایت با خصوصیتی که در این آسمان ها وجود دارد حضرت باری تعالی مطرح می کند. من ناگزیرم در حد اجمال ولو شده است این جمله رو یه اشاره کنم خدمت عزیزان، به اون این که کلمه سما در قرآن کریم به معنای این آسمانی که بر فراز سر شماست گهگاه آمده است. به الا معنای کلمه سما این نیست در قرآن، یعنی این آسمان بالای سر شما رو صرفا سما نمی گویم. هنگامی که خداوند در قرآن می گوید که یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی که خداوند نشسته است، خداوند مسلط است، امر را از آسمان تدبیر می کند. یعنی خداوند در مریخ و مشتری، ذات اله در یک کهکشان دیگری است، از اونجا امر را تدبیر می کند، امور عالم را. این سما کدام سما است؟ این سماع به معنای آسمان، به معنای کهکشان، به معنای یه محیط فیزیکی که بالای سر آدمیان و برتر از ما باشد نیست و آیات مشابه این چنینی داریم. اینی که شما می فرمایید قرآن کتاب آسمانی است، از کدام آسمان آمده از قرآن که ما برویم تی کنیم و منشأ اون رو پیدا کنیم؟ آیا قرآن کتاب آسمانی مریخی، کیوانی، زحلی، عطاردی، بیدقی است؟ آیا چنین مشتری است؟ آیا چنین حالتی رو قرآن دارد که ندارد؟ این که کتاب آسمانی گفته می شود معادل اون سما، این که یدد برون امر من از سما، خداوند تدبیر امر از سما به زمین می کند، این کلمه سما مفهومی برتر از آسمان دارد. مراد عوالم متعدد، عوالم گوناگونی است که جنس این عوالم و نوع این عوالم بسیار برتر از ماست. اینها یک عوالمی است بس بزرگ و گسترده که فوق اندیشه و فکر آدمیان است. از آن در قرآن تعبیر به سما می شود. اگر فرمود سبع سماوات، هفت آسمان، هفت عالم، به اعتقاد کثیری و جمع بسیاری از محققین و مفسرین، این کلمه سبع که خداوند سبحان میگد عدد پنج به اضافه دو نیست، این عدد هفت نیست، بلکه این هفت یعنی کثیر، یعنی بسیار، یعنی زیاد. سبع سماوات یعنی عوالم بسیار زیاد، همان که میگویید الحمد لله رب العالمین، پروردگار را پروردگار عوالم بسیار زیاد و متعدد میدانید که ماورای این عالم وجودی شماست. حالا این سماوات و این عوالم، یه سما اون همین سما ماست، یه سما همین سماییست که ما بلغت زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، همین که کواکب دارد، کوکب دارد، زینت دارد، ستاره دارد، این نقره کوب ها را دارد که بالای سر خودمون میبینیم، این یه گوشه ای از اون عالم است، از یک عالم ها. از در این آیه شریف فرمود سبع طرائق، خود کلمه طرائق طریقه یعنی راه، این عوالم راه هایی است برای رسیدن فیض خداوند متعال به انسان ها و بشریت، که از همین مجرا و طریق این عوالم است که انا انزل الله فی لیلت القدر، از همین جا نازل می شود. همه چیز از همین راه ها می آید. اینها راهی است، این عوالم به سوی خداوند سبحان و عطای الهی. تکوین و تشریع از همین راه ها می آید. چه فرمود؟ و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چرا تصور کنی ریشه در عوالم الهی دارد، خداوند نازل می کند. اگر آهن است انزل الحدید، اگر قرآن است انا انزلناه، خداوند نازل می کند از اون عوالم پیچیده گستردهی که ملکوتی است، مادی نیست، عرشی است، فرشی نیست، از اون عالم عظیم الهیت نازل می گردد فرمان به مقدار نیاز و حاجت مادی انسان خاکی و زمینی، تدبیر امر می شود، یدبر الامر من السما، از اون سما، نه این سما آسمان بالای سر من و شما. اون سما رو خداوند گاه میگوید سبع سماوات طباقا، اینها کاملا مرتبطن با هم، کاملا با هم در ارتباطن و مشکلی ندارن. گاه تعبیر میشود شدادا و بنینا فوقکم سبعا شدادا، یعنی آسمان هایی که کهنگی ندارن، اونها مانند زندگی دنیای شما نیست، مرور زمان ندارد، در اون عوالم پدیده زمان مطرح نیست، اونجا همیشه نو نو، همه چیز تازه و جدید و نو میباشد. پس بنابراین در اینجا هم مراد احتمالا این است. فرمود خداوند سبحان و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، راه‌های عوالم الیست که بالای سر شماست و برتر از فهم شماست، و بدانید حالا خداوند میخواد از اونجا شما رو مشمول لطف کند که حال میخوانیم. و ما کننا عن الخلق غافلین، و ما از خلق هیچ غفلتی نداریم. ببینید عزیزان، غفلت عدم توجه به مسئله موجود است. هنگامی که یک امری هست اما نسبت به آن ما توجه نداریم، نام این غفلت است. یه ضرورتی مطرح است، ما به این ضرورت اون انعطاف لازم را نداریم، نام این غفلت است. خداوند سبحان فرمود اگر 6 میلیارد امروز بشر روی زمین است، از یکی از اینها خدا غفلت ندارد. خداوند با دلهای تمام اینها ارتباط دارد، خداوند با وجود تمام این بندگانش ارتباط دارد، نه دوست را نه دشمن را از نظر دور نکرده است. ای چریلی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان حذر داری. اون عدیم گسترده زمین خان انسان اوست
و ما کننا عن الخلق. کلمه الخلق شامل انسان می شود، شامل مار می شود، شامل مور می شود، شامل نبات می شود. دست خداوند راق و باق دراز است، بر خسک و خار همچو بر گل سوسن، همان گونه که ناصر خسرو می گوید. خداوند از هیچ کدام از موجودی خلق خیش غفلت ندارد، نسبت به اینها تمام توجه لازم را دارد. چون توجه دارد ازا تربیتشون می کند، چون توجه دارد راه های پسندیده اخلاق را تعلیم می کند، راه های پسندیده زندگی مبارک را تعلیم به انسان ها می کند و مواد مورد نیاز و ضروری انسان ها را در زندگی در کره خاک در این زمین به ودیعه نهاده است. بنده بارها خدمت عزیزان مطرح کردم، منابع غذایی موجود روی زمین و جعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا، اینها کفایت می کند بشر را. خداوند سبحان فرمود، اعتقاد قرآنی ما این است، می گویم از عهده برایم بیرون، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده نیست مگر خدا منابع رزق او را تعیین کرده است. تا زمانی که انسان روی زمین باشد زمین کافی است، مگر اراده الهی تعلق بگیرد که زمین دیگه نباشد. ما چقدر از منابع سوختی و انرژی زمین رو استفاده کردیم؟ ما چند درصد از پوشش گیاهی زمین رو استفاده کردیم؟ ما چند درصد از منابع غذایی زمین رو شناختیم و بهره برداری کردیم؟ خداوند اونچنان گسترده قرار داده است که بشر رو کفایت میکند، زنده بشر را و مرده بشر را. و جعلنا الارض کفاتا احیا عن تنبات. حالا اینو گفتم مقدمه برای این که یکی از لطیفترین آیات قرآن اینجا شروع میشه. فرمود و انزلنا من السماء ماء بقدر، ما فرو فرستادیم آب را از آسمان به اندازه، فاسکناه فی الارض، این آب را ما در زمین سکنا دادیم، آرام کردیم در زمین. گاهی خدمت عزیزان گفته این چمایی که در بحث انزال و تنزیل قرآن مکرر مطرح شده است، ما این خصوصیت رو در کلام عرب داریم، باب افعالی داریم و باب تفعیلی داریم. گاه در کلام عرب میگویند انزال، انزال فرود آمدن یک بار است در شب قدر. گاه تنزیل است، تنزیل الله عزیز الرحیم، یه چیزی رو به تدریج گفتم. همین کلمه تعلیم چون ذهن معنوس است بهتر میتوانیم به عزیزان بگیم. یه علمی رو شما میخواهید منتقل کنید به دیگران، یک بار منتقل میکنید، پیچ رادیو باز میکنید، میگهد اعلامیه، اعلام خطاب میکند که فلان کس خود کرده است، انا لله و انا الیه راجعون، چنین و چنان یه مطلبی رو یک مطلب میگه، نام این اعلام است. حالا اگر یه علمی رو بخوان به دیگران، این رو به آهسته آهسته و مرور زمان بگوین، نام این چیز، نام این تعلیم است. این دیگه اعلام نیست. اون کسی که چنین کاری را انجام میدهد معلم است و معلم چه کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. یه معلم نمیتواند کپسول و شربتی بده به متعلم خودش، این باید ماها بیاید، سالها بگذرد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، باید سالهای سال بگذرد تا یک مطلبی رو تعلیم بدن. اون حکایت رو مرحوم به خدا می نویسد در امثال و حکم که اون عشیره‌ای اون قبیله رو گذار، به هر حال چند ماه اشلاقش گذشت، اون روزهای آخر فهمیده بود که یه ملایی در اینجا وجود دارد. خب گفت خیلی خوب است، حالا که ما آمدیم اینجا قشلاقمون گذاروندیم، این بچه‌مون هم چیز یاد بدیم. گفت باشه. وقتی که محله بار کرد، بعد محله رو بار کردن، بعد دست بچه‌ش گرفت بود پیش این ملا، گفت آقای ملا بچه رو ملا کن محله بار کرد، زود ملاش کن می‌خوایم بریم. گفت جان من نمیشه بچه رو ملا کنیم محله بار کرده است، تعلیم با بچه رو ملا کن محله بار کرد نمی‌سازد، باید خون دل باشه، باید مو سفید بشه، باید جوانی بگذرد، باید خیلی سرفنگو بشه تا یه شخصیتی بشه، شخصیت علمی در سطح قبول مقبول، باید خیلی توان بگذارد و کسی هم نمیداند جز خودش که چکار کرده است و خدای خودش که میداند چکار کرده است. تعلیم اینه، یه چنین رنجی رو میبرد. حالا اینو مثال زدم برای این، در اینجا فرمود و انزل نامن از سما، این انزل نامن از سما، ما میدانیم باران به تدریج میآید، باران تدریجی است، میگیم 5 ساعت باریده است این مقدار میلیمتر مثلا باران آمده است، اما خداوند در اینجا بحث انزال رو دارد، یعنی یک مرتبه آمدن آب روی زمین رو دارد. پس سخن از باران نمیگوید خداوند. و انزلنا من السماء، ما از مکان فوق شما آب را به قدر، به مقدار و اندازه حاجت زمین فرو فرستادیم یک جا، و در زمین ساکن کردیم. خداوند داره مبدع وجود آب زمین رو مطرح میکند. بنابر هر کدام از چهار فرضیه‌ای که برای شکل گرفتن و تکوین منظومه شمسی و کره زمین قائل باشیم، حال میخواد ما قائل به لاپلاس بشیم، میخواد فرضیه تلتل رو قبول کنیم، میخواد فرضیه تلاتوم رو قبول کنیم، پیش سیاره‌ای رو قبول کنیم، هر کدام از این چهار سیاره رو بپذیریم، نجوم دانان آسترونومیست ها میگویند زمین وقتی که در مدار قرار گرفت، توده های بخار پیرامون زمین رو گرفت. آنگاه به امر خداوند سبحان به دمای لازم که رسید، اینها توده های بخار بارش گرفت، باریدن گرفت، تمام خلل، تمام فرج و تمام گودی های زمین رو پر کرد. انزل نامن از سماع ما و ان به قدر، این مال باران امروز نیست، بار تأمین منابع آبی اولیه کره زمین است که هفته همه زمین رو امروز آبها تشکیل میدهند. این رو ما در زمین ساکن کردیم انسان ها برای شما. حالا بعد از اون دیگه چرخه است، بعد از اون تابش آفتاب بر سطح اقیانوس هاست، توده های بخار آب رو خداوند بلند میکنند به امر حضرت اله، به امر خداوند سبحان باد میاد، این توده های اسفنجی و ابرها رو میبرد، گاه به ناس در فلات ایران ببارد، گاه به ناس در اون سو ببارد، مأموریت میدهد خداوند، این توده های اسفنجی متراکم حرکت میکنند، به اونجا که امر خداوند سبحان است میبارند، باز مجدد آبها به درون زمین میرود، آبهای سطحی، آبهای زیر زمینی، بالاخره باز به دریاها باز میگردد و این چرخه همیشه در زندگی آدمیان به امر حضرت اله جریان دارد. اما آنی که اینجا فرمود آب اولیه است، ما به مقدار لازم ابتداءاً برای زندگی شما، چون تا آب نباشد آبادی نیست، برای شما انسان ها آب را در زمین تأمین کردید. انزل نامن از سماع ما هم به قدر فاسکناه فلعز، اما هشدار بدانید این میاد به سر زمین، و انا علا ذهاب بهی لقادرون، و ما بر بردن این آب از روی زمین مجدد قادریم، ما تمام این آب رو میبریم و ما توان بردن این آب را داریم. این یه هشداری است که قرآن داره مطرح میکنه و این یه نکته است که پیشگویی این در کلام الهی دارد میشه. در دو جای قرآن، یعنی به دو تعبیر در قرآن این بحث رو داریم. گاه در بعضی از آیات میخوانید که و ازل بهارو سجرت، هنگامی که دریاها تسجیر میشوند، سجرت. مفسرین سنتی بیشتر این سجرت رو به معنای سجره و فرو رفتن معنا کردن. مشابه این هم داریم، سجرت. سجرت از ماده تفجیر و انفجار میآید. حالا چی میشه؟ دریاها منفجر می شود یا دریاها سجرت. به اعتقاد بنده کلمه سجرت از ماده تسجیر و نار است، یعنی آتش می گیرد، دریاها و اقیانوس ها آتش می گیرد، آبهای زمین منفجر می شود. این همزمان با انفجار زمینه، یعنی همزمان با اونیست که اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها، زمانیست که عمر این زمین به پایان میاد. حالا هیچ استبعادی هم ندارد درون زمین منفجر کند خداوند، یا اینکه نه، یکی از این ستارگان دنباله‌دار ذوات الازنابی که هر چند سال یک مرتبه در مسیر و مدار زمین قرار میگیرد، یه تصادم مختصر، یه تنه به کره زمین بگذرد، اونگاه دیگه ببینیم که نه زمین است و نه زمینی است، بنیاد این زمین برباد دهد، اون زلزال بیاد، دکندک‌ها بیاد. همزمان با اون که این به گزارش قرآن مقدمه قیامته، دریاها تسجیر میشه عزیزان، یعنی دریاها آتش میشه. گاهی از کردیم به ذهن میاد که دریاها آتش میگیرن، خوبی خیلی ساده از خاشده ها رو وقتی شما بشکنیدش چی میشه؟ میشه دوتا گاز مشتعل، آب میشه آتش، آب میشه آتش. ما الان از درون آب داریم آتش رو استفاده میکنیم، انرژیش رو میگیریم به شکل عالی. حالا بعد خودش رو خداوند تجزیه میکنه، آب میشه آتش، تمام آبهای زمین تبدیل به آتش میشود، مقدمه قیامت است. و هزار بهار سجرت، بعد تمام این پرونده بسته شود، به شکل دیگری بازگردد صفحه زندگی بشر. در اینجا فرمود و انا علی ذهاب بهی لقادرون. خب پس آب رو خداوند برای بشر تأمین کرد. چرا؟ چون 75% 70% بدن انسان رو آب تشکیل میدهد و حاجت زندگی ما بر آب است. فانشأنا لكم، این فرض کردم این آیه از لطائف قرآن است عزیزان، فانشأنا لكم بهی جنات من نخیل. دیگه امشب یه مقداری بحث ما از اینجا به بعد بحث تغذیه‌ای میشه، بنابر خود این آیات و مقتضای این آیات. از این آیه که الان تلاوت میکنیم، فانشأنا لكم، آفریدیم برای شما انسان ها، مال شما، جنات، بستان ها و باغ هایی، من نخیل، از خرما، و اعناب و عنب و انگور، لکم فیها فواکه، هم جنبه فاکهه دارد و میوه دارد کثیره فراوان و منها تأکلون، در این حال میخورید، به عنوان غذا هم از اینها میخورید. حالا این لطافت آیه رو با آیات بعدی دو سایی که بحث این شده عرض میکنم خدمت عزیزان. در سبد غذایی ما آدمیان ما سه نوع ماده غذایی حاجت داریم. این سه نوع ماده غذایی ما، یه ماده غذایی کار اون ساختن بافت های بدن ماست، دو ماده غذایی بیشتر اینها در وجود ما انرژی تولید میکنند. اون ماده مهمی که سازنده است در بدن ما سوخت و ساز دارد، پروتئین هاست، مواد عضوی است، مواد سفیده ای است به اصطلاح. این پروتئین ها چه پروتئین های گیاهی چه پروتئین های حیوانی در بدن ما اینها ساخت و ساز میکنند. رشد بدن رو به عهده دارد. هر روز 80 تا 100 گرم هر انسان معتدل حاجتمند ضروری به این ماده غذایی است. ما پروتئین ها رو به عنوان یک منبع غذایی داریم. در کنار این منبع غذایی دو منبع غذایی دیگه داریم که کار اینها تولید انرژی است. اینها برای ما تولید انرژی میکنن، فعالیت های ما را به اصطلاح به جریان وادار میکنن. یکی چربی هاست که اون هم باز دو گونه است، چربی های نباتی داریم و چربی های حیوانی داریم که این هم در بدن ضروری است. این هم حدود 100 گرم حاجت هر انسان در روز است. در کنار این دو هیدروکربن هاست، مواد نشاسته است، مواد قندی است که خود اونها با چهار بخش میشه، قند، نشاسته، سلولوز، گلیکوژن، از اینا داره وارد این جزئیاتش نمیشیم. این مواد قندی هم در بدن انسان بسیار لازمه که تا 300 گرم در روز بدن آدم محتاج این مواد است. مجموعه سبد غذایی آدمیان رو این سه ماده غذایی تشکیل میده، پروتئین تشکیل میده، چربی فست چربی تشکیل میده و اون مواد قندی. اینها مجموعه خواسته های ماست. خداوند سبحان به ظرافت تمام یک یک اینها رو طی این چند آیه که میخوانم با بیان شیوا و شیرین عام فهم مطرح میکنه. فرمود فانشأنا لکم به جنات، برای شما جیان رو رویانیدیم، من نخیل و عناب، از خرما و انگور. اول صحبت از مواد نشاسته‌ای و قندی است، اونی که بیشتر نیاز داره بدن ما از جهت سوخت و ساز. فرمود که ما برای شما خرما و انگور. خب اینی که خداوند از میان تمام این میوه ها و این نوع مواد غذایی به خرما و انگور اشاره میکنه، دو نکته وجود دارد. یک این که اولا منطقه است که آشنایی با این دو میوه است، با این دو محصول است، ولو خود سرزمین مکه فقیر است، اما یه قدم بریم اون طرفتر در خود مدینه 480 کیلومتر اون طرفتر منشأ نخل است، منشأ خرما و نخیل است. اینها روحشون و وجودشون با خرما معنوس است، عرب با خرما معنوس است و خرما بسیار بسیار نقش مؤثری در زندگی اونها دارد. یه چند قدم برید اون طرفتر طائف محل اصلی انگورش به جزیره است، انگور قوقاع طائف. ایرادی ندارد این جمله هست کنم، الان یه نوع از کشمش های خوبی است که این کشمش های مهربان در حال عرض به خدمتتون میسازند و آماده میکنند، به نام کشمش طیفی است، انگور طیفی است، این همون طیفی است، این ریشه از همونجا دارد. خود این آشنایی منطقه با انگور و خرما نقشی است، گذشته از اون که این دو منبع سرشار ماده غذایی است و خداوند یه برکتی در وجود این دو ماده غذایی قرار داده است، در گیاه اینها قرار داده است. شما انگور رو نگاه میکنید، گاه از کردن به دوستان، از چوب این انگور استفاده میکنید، چوب این رو به مصرف هایی میرسانید، از برگی تا سبز میشه برگش، خداوند حفظ کنه قدیمی ها را و این مادران رو به هر حال از اون دلمه های ناب به عالی درست میکنن، از برگ اون استفاده غذایی بسیار عالی میشود. نیوه اون رو اجازه رسیدن نمیدید، هنوز نرسیده است، اشکش در میارید، به اصطلاح آبخوری بسیار عالی و لذیذ و خوش استفاده و دارای مصرف بسیار خوب استفاده میکنید و چاشنی زیبایی در غذایتون ایجاد میکنید، میرسد نوش جان میکنید. از میوه هایی که جوانی رو حفظ میکند انگوره، از میوه هایی که هر چی بخواید املاح عالی خدا درش قرار داده است انگوره، بهترین گلوکوز و عالی ترین خوراک مغز رو انگور دارد. اینایی که گویندن، اینایی که متفکرن، اینایی که کار علمی میکنن ناگزیرن. اینه که در متون روایی ما معصومین سفارش کردن صبح به صبح 21 چشمش بخورید، 21 دانه. حالا عدد 21 هنوز نفهمیدیم ما، اما 21 دانه چشمش، خود این 21 دانه نویز به چشمش در هر صباح استفاده کردن اون شارژ بودن و انرژیک بودن بدن رو به اصطلاح تعمیل میکنن. خود این انگور وقتی که میرسد، این انبا انگور شنیدید اون حکیم سامانی، اون پادشاه سامانی را وقتی که رسید به مولتان و 72 نوع انگور در این منطقه وجود دارد، مجموع النوادر 4 مقاله عروضی میرسد، رنگ های مختلف، الوان یاقوتی، چه این انگور ها. و بعد هم استفاده های بعدی پای امیر سامانی رو سست کرد. 4 سال موند تو این منطقه، دیدن بخارا به باد می رود، به خاطر انگورها مونده است. آنگاه طلب کردند اون پیر چنگی نابینای خردورز دانشمند شاعر رو که عبدالله بوده که بیاید و بخواند بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، میر ماه هست و بخارا آسمان، ما سوی آسمان آید همی. تا امیر سامانی پا در رکاب کرد، خنگ نوبتی طلب کرد، به اونگاه 4 فرسنگ بعد پای موزه پا کرد، کفش باش کرد، از انگورها دل کرد، یه چیز شیرین تر از انگور پیدا کرد، از انگور دل کرد. خود این رو خداوند عظمتی در این میوه قرار داده است. وقتی که این میوه ترشیده میشه، رسیدش رو خوردیم، استفاده کردیم، ناراض شم خوردیم، حالا وقتی ترشیده میشه میندازینش داخل خم و از اون سرکه میسازید که مفت و غربه ایتون فیه خلون، به تعبیر امیر المومنین خانه ای که در اون سرکه باشه تغییر نمیشه. دل بفهمیدید دوباره چی دارد میگد امام؟ خیر و خلکم خل، خیر و خر، خیر و خمرکم خل و خمرکم، بهترین عالی‌ترین سرکه ها سرکه انگور است و با نفائس و خصوصیاتی که دارد استفاده میشه. دیگه تا اینجاش ما گفتیم، بقیش دیگه کار ما نیست و گفتنش از ما بر نمی آید. استفاده های دیگری هم دیگران دارند که دختر می را بکرد باید قربان، بچه او را گرفت و کرد به زندان. اون قصیده خمریه رودکیست که جای اون اینجا نیست و سخن در محضر قرآن خطاست. خب مجموعه این استفاده ها از انگور میشه، مجموعه این استفاده هایی که گفتم از چی میشه؟ از خرما میشه. تمام این استفاده ها از خرما میشه، اون هم با ظرافتی که درخت خرما دارد. اسطوره ای است درخت خرما، گرد زرست براید چون نخل باش کریم، گرد زرست براید چون نخل باش کریم، گرد زرست نیاید چون سرد باش آزاد. درخت نخل رمز کرامت است، جبار جبار. به درخت خرما در عرب جبار میگن، پا بر جا استوار. نخل سربریده هنوز پا بر جاست، برای سر رو از دست داده است. اصلا خود این درخت اسطوره است و میوه اون بسیار است، از شیر مادر قوی تر است، بسیار مؤثر و عالی. و خداوند سبحان چنین خصوصیتی بیدزا در قرآن تأکید بر این دو میشه به عنوان سمبول و نمونه این نوع مواد مغذی بدن. فرمود و لذا در فرمایشات معصومین هم صفات مقدسه محمد و آقا محمد در باب خرما هم تنوعی در ذهن عزیزان وارد شد. بر محضر وجود مقدس حضرت رضا صلوات الله علیه دید ظرف بزرگ خرما مقابل حضرت دارن نشان میفرمان، زیاد هم اکثار در خوردن دارن. امام تعارف کردن، گفت میل ندارم. فرمان نه، میل اگر میل داری بخور، چون میل نداشتن و خوردن حماقت است. اگر میل داری بخور، چون نحن خلویون به شیعتنا خلویون، چون ما خاندان شیرین مزاجیم به شیعیان ما شیرین مزاجند، با خرما مناسبت دارند. خود این به هر حال سفارش و تأکید و توصیه اون در جایشش. فرمود لکم فیها فواکه، اینها فاکه هم. اصلا خود میوه را که فاکه میگویند گاه هست کردیم، چرا؟ چون تنوع در روح ایجاد میکنند. اصلا فاکه از فکاهی از همین ماده میاد، مطالبی که موجب تنوع میشه، فاکه موجب تنوع روح آدم. اما و منها تأکلون، گذشته از این که اینها جنبه میوه دارن، بعد قضایی هم دارن. شما در زکات شرعی 4 چیز رو از غلات میگید زکات دارد، میگید گندم و جو زکات دارد، خرما و کشمش زکات دارد. یعنی اینها رو جزء مواد قضایی میدان، جزء مواد به اصطلاح طعام میدانید، نه جزء میوه جات. چنین نقشی رو دارن در سبد غذا. لذا خداوند اینطور فرمود و منها تأکل. بیایید دسته بعدی، دسته بعدی چربی ها. و شجرتن تخرج من طور سینا تنبت بالدهن و صبغ للآکلین. خداوند یه شجره ای رو قرار داده است، این شجره خارج می شود. شجره رو ما توقع داریم که قرآن بگه تنبت و می رویم، اما فقط تخرج و مشخص میشه که از سرزمین غیر قابل زرعی بیرون میاد. اون منطقه ای که خداوند میخواد بگه پایگاه زیتون است کجاست؟ از صحرا سینا، بگید برو به طرف فلسطین و شامات، اون منطقه اول زیتون دنیا. منطقه اول زیتون پرور دنیا، بلندی های کوه رو نگاه میکنی در خود جولان میبینی که این درختان زیتون به چه شیوه از لابلای این صخره ها سر برآوردن و بهترین زیتون دنیا رو شما تو همون منطقه پیدا میکنی، بهترین زیتون دنیا. فرمود به شجرتن درختی تخرج بیرون میآید من طور سینا. طور سینا، طور اصلا خود لغت طور، طور تود جبل علم به معنای کوه است. طور سینا کوهی که در صحرای سینا است. صحرای سینا الان آشناست برای عزیزان، بخشی از اون در دست رژیم اشغالگر قدس که خداوند بنیادش برباد بدهد الان وجود دارد و به هر حال سر برآوردن و بهترین زیتون دنیا رو شما تو همون منطقه پیدا میکنید، بهترین زیتون دنیا. فرمود به شجرتن درختی است تخرج بیرون میآید من طور سینا. طور سینا، طور اصلا خود لغت طور، طور تود جبل علم به معنای کوه است. طور سینا کوهی که در صحرای سینا است. صحرای سینا الان آشناست برای عزیزان، بخشی از اون در دست رژیم اشغالگر قدس که خداوند بنیادش برباد بدهد الان وجود دارد و به هر حال این صحرا مشخصه. طور سینا اون کوه بلندی است در سلسله جبال سینا که پایگاه عشق ورزی موسای کلیم با پروردگار خویش است. اونجاست که خدا بر موسی آتشی نشان میدهد که موسی رو میکشد برای همیشه اون آتش. اون همان است که هر کس اینجا با امید قبسی میآید. طور سینا اونجاست که جلوات وحی جان موسی را میگیرد و موسی کلیم الله میشود. فرمود شجره درختی است که خارج میشود از طور سینا، مراد زیتونه، تنبتو به دهن. این دهن میده برای شما، دهن یعنی روغن، دهن میدهد برای شما و صدق للآکلین. خب بهترین روغن نباتی در میان گیاهان انصافا در نوع بی بهترین روغن همین روغنه، روغن زیتون است و این موجب استفاده میشه در صنعت رنگ رزی هم از اون استفاده میشه. این دو سوم و ان لکم فی الانعام لعبره. ان لکم فی الانعام لعبره، همانا در انعام برای شما عبرتی است. اینها معبرن برای شما، لطافت دارد آیه شریفه. نوع سوم رو داره خداوند مطرح میکنه، میخواد پروتئین ها رو مطرح کنه. انعام، سه حیوان رو انعام میگویند. اصلا خود کلمه انعام جمع نعم است. خود نعم از ماده نعومت به معنای نرمش، به معنای نرمش و دیلت است. سه تا حیوان هم که به اینها انعام گفته میشه، گاو است و شتر است و گوسفند. به انعام رو گاهی چارپا ترجمه میکنن، غلطه. گرگ چارپا است، بهش انعام نمیگویند. اینها حیواناتی است که با انسان کاملا سازگارند. و باز فرد اولشون اشتر است. اشتر است به لحاظ این که گام هم گاهی چموشی داره با انسان، قوچهای تیز شاخ هم گاهی چموشی با انسان دارن، اما اشتر آهسته می رود شب و روز. گاه مثال زدم 30 تا 40 تا شتر رو زنجیر می کنن، می زن دست یک بچه 5 ساله 10 ساله. این شروع می کنه خودی خواندن اشتر به شعر عرب، در حالت است و طرب گرزوغ نیست تو را کشتب جانوری، به تعبیر سعدی می خواند این قطار شتر رو حرکت می دهد. این شتر آرام مطیع زیر بار می نشیند، زیر بار بلند میشه با تمام قدرتی که داره. شنیدید چینه شطوری چیست؟ اگر این حیوان چینه کنه حد چینه او چیز دیگریست، اما اونچنان آرامش کرده خدا برای انسان. این اهلیست، نعم است، انعام است. فرمود ان لکم فی الانعام لعبره، خوش است شیر شطور، خوش است شیر شطور تشنگان وادیان. چه عشقی داشته از عرب به این حیوان که افلا و ینظرون الی الابل کیف خلقت. خداوند ذوق اینها رو کور نمی کند، اشاره می کند به همین حیوان شما نگاه کنید و درس توحید بگیرید و لذت ببرید از شناخت این حیوان. فرمود ان لکم فی الانعام لعبره. کلمه عبره خب دو معنا دارد، اینجا میشه دو استفاده بشه. یه معنای عبره، عبره از ماده عبور میاد، خوب واژه رو بشکافی و نداره. کلمه عبور یعنی چه؟ شما هنگامی که از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل میشید اینو چی میگن؟ این میشه عبور. اصلا عشق وقتی که از چشم جدا میشود بر گونه شما میقلته، بعد میفته تو دامنتون، لذا به عشق عبره میگوید. از القاب وجود مقدس مولانا و مقتدانا مولا الکونین حضرت علی عبدالله الحسین السلام علی قتیل العبرات و اخیر القربات، از نامها و سلامهایی که بر حضرتش داده شده است، قتیل العبرات یعنی اون کشتهی که سزاست دامن دامن عشق و مصیبت او ریخته شود، اون کشتهی که عشق ریختن بر او عشق بر شخص نیست، عشق بر قربت اسلام است، عشق بر قربت قرآن است، که 60 سال بیش از بعثت نبی مکرر نگذرد، اما در یه نصف روزی عزیزترین کس پیغمبر را که حسینان منی و انا من حسین رو سرور و بر فراز نیزه ببرند امت پیامبر، باید عشق ریخت و خون بارید بر این فاجعه و بر این مصیبت. السلام علی قتیل العبرات و اسیر القربات، اون انسانی که گرفتار این غمها و شدائد امکنانی است. خود عشق رو میگن عبره، چون از گونه میریزد به دامن میافتد، ازو میشه عبره. خود معبر همین معنا را دارد، عبور همین معنا را دارد. فرمود ان لکم فی الانعام لعبره، اینها برای شما عبرتن. از یه طرف شما با اینها به خواسته هاتون میرسید، از یه طرف عبرت ذهنی است. فکر کنید اگر شما به همین حیوان ها نگاه کنید، ببینید خداوند چگونه نسقیکم مما فی بطونها، خداوند چطور می نوشاند به شما بهترین نوشیدنی را، از کجا شیر از کجا میاد، بین فرس و دم، از میان خون و از میان چیز دیگر، چگونه خداوند این شیر را در بدن این حیوان تولید می کند و خوش از شیر شتر دشتگان بادیه را، و چگونه این شیری که کاملترین غذاست، اگر کاملترین غذا نبود بچه تا 2 سال چگونه با شیر مادر بزرگ می شد و تمام دستگاه ها و جهاز هاضمه شو کفایت می کرد، شیر مادر شیر کفایت می کرد. خداوند غذای کامل را نسخی کن مما فی بطونها، از دل اینها و شکم اینها کارخانه تولید شیر الهی هی تولید می کند و برای شما توزیع می کند و شما استفاده می کنید و بهره برداری می کنید. ولکم فیها منافع کثیره، خدا در اینها برای شما منافع بسیار قرار داده است. این فقط یه منفعته که گفتیم، منفعت خوردن. شما از اینها استفاده چرب می کنید، استفاده پشم می کنید، استفاده کرد می کنید، هرچه چرم صنعتی بیاید باز چرم طبیعی حرف خودش رو می زن، هر مقدار منسوجات غیر طبیعی بیاید باز منسوجات طبیعی حرف خودش رو می زن. فرمود استفاده های دیگر شما از اینها دارید به این معنا، لکم فیها منافع و کثیره. گاهی در قرآن خداوند استفاده های روحی رو مطرح می کند، لکم فیها جمالون حین تریحون حین تسرحون، اصلا اینها لذت به زندگی شما میدن، خود نگاه کردن به شیوه زندگی این حیوانات یک آرامشی به شما میبخشد و لذت روحی در زندگی شما ایجاد میکند. لکم فیها منافع و کثیره و منها تاکلون، از گوشت اینها استفاده میکنید و منبع پروتئین شما میشوند اینها، و علیها و علی الفلک تحملون، بر اینها شما سوار میشوید همان گونه که بر کشتی ها سوار میشوید. چه مناسبتی است که خداوند بین انعام و کشتی رو با هم میارد. خب یکی از استفاده هایی که از چهارپایان میشده است، گاه در قرآن میگه اینها حمل میکنن و شما و اثقالتون بار شما را به جایی که نمیتوانید شما خودتون ولو به زحمت برسانید، اینها شما را با آسانی حمل میکنن و میرسانن. علت این که خداوند اینجا شد به اصطلاح انعام رو و کشتی مطرح میکنه همین وجود شطور است، به لحاظ اینکه این حیوان اشتر حیوانی است که به هر حال در میان حیوانات یه ویژگی خاصی دارد که بیشتر عرب این رو لمس میکند، اون کف پای بهن شطور. اگر هر اسب کارآمد و خاطر کارآمدی باشد تا که پاشو در اون رمله‌ها و ریگزارهای عرب بگذارد فرو می‌رود، اما این حیوان رو بهش میگن سفینه البر، یعنی کشتی خشکی، پای این اونچنان په قرار میگیرد و آرام حرکت خودش رو آغاز میکند و تگه تگه میکند. فرمود و علیها و علی الفلک تحملون، شما بر اینها حمل میکنید، خودتون حمل میشید و استفاده لازم میکنید. خب تا اینجا در مجموع سخن دیدید بعد از اتمام مسئله مرگ و بعث، خداوند سبحان اشاره فرمود به تنزلات رحمت خیش، مواد غذایی انسان رو مطرح کرد، آب رو به عنوان ذخیره آدمیان مطرح کرد و یه سری از نعمت‌های خودش رو گفت. از این آیه تا اینجا آیه 23 مکه تمام است. از آغاز آیه 24 فصل دوم آیات سوره مبارکه مؤمنین شروع میشه. تا اینجا این فصل اول، بخش اول که خواندیم، چهار جلسه خدمت عزیزان فقط اخلاق بود. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. اینا یک یک هفت صفت اومد و اون انسان مؤمن رو خداوند توصیف کرد. بعد از اون جایگاهش رو گفت، بعد شکل گرفتن این انسان رو گفت، آثار عظمت خودش رو گفت. حالا برای اینکه یک تنوعی بشه، اینو بارها عرض کردم خدمت عزیزان، یه معلم سر کلاس اگه از اول برات شروع کند ماده درسیشو، سر کلاس دانشگاهی یک ساعتی میخواد یک معلم درس بده، اگر این بره از اول شروع کند یک موضوع درسی رو تا آخر یک ساعت هم خودش خسته میکنه، تن متعلمش و دانشجو خسته میکنه. هر کلاس درسی، هر معلمی حاجت به تنوع مطلب داره. 20 دقیقه درس داد، نیم ساعت درس داد یه سوال مطرح کنه، نیم ساعت درس داد یه موضوع تفننی مطرح بشه در کنارش، تا یه تنوعی در سخن ایجاد شود. اینو گاهی دیدید این کسانی که مهندسی جاده سازی دارن، در یه مسیر صاف خیلی عالی هیچ حاجت به پیچ نیست، اما به جاده یه پیچ میدن. این پیچ مصنوعیه، به خاطری که تنوعی باشه راننده رو خواب نگیره، یه طبی راننده رو به خود میارن. خود این نکته اساسی است که تنوع لا. قرآن این مطلب رو داره. خداوند گاه در یه مسیری که دارد میره، یه مسیری میره، یه ائتلاف به راست چپ مطلب عوض میشه، تفننی در میان مطرح میشه، باز بازگشت به مسئله اول است. از این فراز در طی آیات بسیار زیادی خداوند حکایت از انسانهای برجسته خلقت میکند. سخن از رسولانی میگویند که نام اینها افتخار بشریت است. سخن از تمدنهایی میگویند که اینها در پناه رسولان به جایی رسیدند. و سخن از انسانهایی میگوید که در مخالفت با انبیاء الهی به هلاکت و ضلالت رسیدند. علت این که قرآن اصرار بر تاریخ دارد، بنده همیشه عرض کردم، از خمهای سربسته قرآن بخش تاریخ و قصص قرآن است. از خمهای سربسته قرآن است که متاسفانه بنده خودم به عنوان یکی از اعضا خانواده قرآنی عرض میکنم، کمکاری در این باب شده است در میان مسلمانان. اون دقت لازم در حکایات قرآن نشده، بیشتر به حکایت پردازی پرداخته شده، نه به اون ظرافت شناسی و لطافت این آیات رو بررسی کردن و استفاده کردن. خداوند اگر قصص انبیاء الهی میگوید، عزیزان قصه زندگی ما میگد. اگر صحبت از نوح هست، اگر صحبت از ابراهیم هست، این نوح و ابراهیم است که باید امروز استفاده کنیم از اون. خداوند صرفا قصه نمیگوید، حکایت نمیگوید. اصلا شیوه قصه گویی در قرآن نیست. شیوه داستان سرایی یا بیوگرافی گفتن در قرآن وجود ندارد اصلا. بلکه حالا انشاءالله من سعی میکنم از این فرازی که وارد میشه خدمت عزیزان سرفت بشه، شب میگیم و شبهای آینده تکمیلش میکنیم، این قدری وارد این مقولات بشیم، به شیوه نوتری خدمت عزیزان به اجمالی از این تفسیر قرآن اشارتی داشته باشیم. فرمود ولقد ارسلنا نوحا، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. به خداوندی خدا که امروز ما حاجتی جز این نداریم. اون که نوح دارد اون روز میگد، 6000 سال قبل میگد، الان باید به من و تو بگن برادر، باید به ما بگن یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. حاجت امروز بشر ابتدای هزاره سوم هم همینه، همین است که دارد نوح میگد. حرف تمام انبیاء الهی کهنه نمیشه، اینها سخن نو میگویند که بهاری سخن میگویند، همیشه سخنشون بهار است. حالا یه اشاره مختصر من میماند انشاءالله فردا شب. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، خب میدانید که در میانه انبیاء بزرگوار الهی، از آدم تا خاتم، از آدم تا وجود مقدس حضرت محمد مصطفی، در میان این سلسله جدیده انبیا یه پیغمبره که این پیغمبر رو شیخ الانبیا میگن. شیخ الانبیا، مثلا کلمه شیخ الانبیا اون بزرگ پیغمبران. این شخصیت بزرگوار کسی نیست جز همین مرد نوح النبی، این پیغمبر بزرگواری که امتیازات و ویژگی های فوق العاده ای در قرآن دارد. اینو بارها عرض کردم، که توصیه هم شده در بعض از گرفتاری ها و شدائد بخوانید. اون پنج سلام سوره مبارکه صافات رو بخوانید. سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، سلام علی الیاسین. اونجا داریم پنج سلام خداوند دارن، اما یکی از اون سلام ها با همه فرق میکنه. سلام علی نوح فی العالمین، هیچ کدومشون این نداره. وقتی که به اسم نوح میرسه قرآن، سلام علی نوح فی العالمین، تا ابدیت سلام خداوند در تمام عوالم بر حضرت نوح باد. عجیب تجلیلی میکنند حضرت سبحان از مقام شامخ حضرت نوح، یه پیغمبری که استوانه و پیکره عظیم صبر، مقاومت، مسئولیت پذیری، زیر بار مسئولیت متحمل بودن، تقوای الهی، عبودیت خداوندی، همه چیز رو در زندگی این انسان وارسته میتوان به شاهد نشست. و گفتار او که در طی شبهای آتیه برزن مطرح میشه، ولو این که اینجا خیلی مفصل نیست، اما همین چند آیاتی که میاد محل سخن و کلام و استفاده است. فرمود لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما آقای نوح را مبعوث کردیم به سوی قومش. خب همین الان یه لفظ استفاده کنیم، زود رد نشید. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را کجا فرستادیم؟ به سوی قومش فرستادیم. مشخص میشه رسالتی که حضرت نوح داشتن چه رسالتی بوده است؟ رسالت قومی بوده است. یعنی جناب نوح یه پیغمبر قومی است، نه پیغمبر بین المللی اینترنشنال نیست. ایشان یه پیغمبر بین المللی نیست، بلکه پیغمبر قومی است. به یه قوم خاصی حضرت نوح مبعوث شده اند. و لذا طبعا اگر بنا باشه که قومی هم عذاب بشن در تمرد، بود کدوم قوم عذاب بشن؟ همون قومی که مخالفت کردن. پس بنابراین طوفان نوح که نمیشه طوفان جهانی باشه، باید منطقی باشه. حالا اینا انشاءالله در شبهای آینده بهش میرسیم، فقط خواستم در ذهن امارتون باشه. فرمود ما نوح را به قومش مبعوث کردیم. منطقی که حضرت نوح در اونجا مبعوث میشوند همین بین بصره و کرکوک فعلیست، همین قسمت شرقی عراق است، همین بین النهرین است که زادگاه گاهواره تمدن بشریست به تعبیر ویلدورانت. این مهد تمدن است. حضرت نوح در اینجا مبعوث میشوند. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال، اولین حرف نوح اینه، یا قوم عبد الله، ای قوم، یا قوم یعنی یا قومی، یعنی ای قوم من. مشخص میشه که حضرت نوح هم از همین قوم بودن، یعنی پیغمبری بودن از قوم خودشون، با اینها پیوند نژادی داشتن. و قبل از اینکه دعوت جناب نوح رو مطرح کنم که بحث مفصلی است و گسترده و فرداشب خواهیم گفت، همین نکته رو به عنوان نکته پایانی عرض می‌کنیم و کفایت می‌کنه. فرمود یا قوم عبد الله، ای قوم. ببینید گاه این بحث مطرح میشه، عنصر قومیت. خوب است که ما هر مسئله رو بدور از اوقات و بدور از افراد و بدور از تفرید بشناسیم. گاهی بحث این میشه که آیا قومیت یا ملیت میشه اشاره کرد، استفاده کرد، نکرد. نفی کلی این مسئله غلط است. این که ما بخواهیم خود عنصر قومیت یا ملیت رو به عنوان یک عنصر اصیل معرفی کنیم، این هم غلط است. نه آن است و نه این است. پیغمبر بزرگی مانند نوح رو عنصر قومیت انگوش میگذاره. یا قوم، اینها رو با چه فصل مشترکی میخواند؟ فعلا فصل مشترک قومیت از همین استفاده کنیم. به هر حال زیر پرچم قومیت الان میشه مردم رو جمع کرد، میشه یا قوم گفت و از این استفاده کرد. بذار جنابه، خود این بحث وطن گاهی به این مناسبت مطرح میشه، گاهی هایی برحال برای این که بارها از کردم این حدیثی که معروف در ذهن ما که حب الوطن من از ایمان. بنده تا الان که خدمت آیانم خیلی گشتم، نه در منابع اهل سنت نه در منابع شیعه تا قرن چهارم هیچ دلیلی برای این پیدا نکردم. اگرم تا قرن چهارم پیدا نشد بدونید برچم پیدا نمیشه، فقط در تعلیفات غزالی است، ما محمد غزالی است، هیچ جدیه نیست این حدیث. حب الوطن من الایمان این ریشه علمی نداره، دوستی وطن از نشانه های ایمان است، اما دلیل قرآنی داره، مشابهی در روایات مشابه هم داره. این لفظی که ما بلدیم اصلاحی نباید به این لفظ کرد، اصلاح به این لفظ نیست، اما نمونش داریم. پیغمبر مکرم اسلام تو مدینه، چند نفر از مکه هجرت کردن اومدن مدینه. وقتی اینها وارد مدینه شدن، پیغمبر گفتن یا رسول الله چند تا مسافر اومدن نو رسیده از مکه. پیغمبر خوشحال شدن، گفتن بگید بیان. وقتی رسیدن پیش پیغمبر، رسول خدا سوال کردن چه از مکه بیرون اومدید؟
گفتن وقتی که گیاه اذخر رویده بود اشکای پیغمبر جاری شد. یک گیاه محلی مثل این که بگم بابونه نمیدونم سیاپر سیاپشون اذخر کی رو گفتن وقتی که اذخر رویده بود اشکای پیغمبر جاری شد. هوای مکه کرد پیغمبر، هوای وطن کرد. اینا دارد رسول خدا وقتی که میخواستن از غار ثور بیان دیگه به طرف مدینه ایستادن بالای بلندی یه نگاهی به سرزمین مکه کردن اشکهای رسول خدا جاری شد. فرمود ایت و البلد انت احب البلاد الیه، ای سرزمین تو محبوب ترین سرزمین ها برای منی، اما چون چاره نیست میروم و میگذارمت، چاره نیست که میرم. آیه شریف نازل شد ان الذی فرض علیک القرآن لربک الی معاد، پیغمبر نگران نباش، اونی که قرآن رو بر تو لازم کرده است تو رو میبرد و برمیگرداند، تو به این شهر برمیگردی، نگران نباش. اینها یعنی چی؟ یعنی علاقه به این شهر، علاقه به این سرزمین. و خب در حال استفاده مثبت از این میشه کرد. اون وسیله وطنیه‌ای که گاه عرض کردیم تازه بر خاکی، ادیب الملالک میگه تازه بر خاکی ای درخت برومند، مکسر از این آب خاک رشته پیوند، مادر توست این وطن که در طلبش خست، نار تطاول به خاندان تو افکند، آتش حب الوطن چو شعله نماید، در دل آتش سند به مجمره اسفند. خود این رو میبینیم انبیا دارن چی میکنن؟ استفاده میکنن. اگر استفاده درست و به جانه اصل قرار داده بشه، اصل قرار داده نمیشه اما ازش چی میشه؟ استفاده میشه. سلام علیکم. بلغد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. حرف اول تمام انبیا همینه، حرف آخرشون هم اینه او عبدون تا انشاءالله فردا شب پیام حضرت نوح رو، پیام بین المللی و جهانی حضرت نوح رو که تا امروز پیام است با هم بررسی میکنیم و مورد سخن و گفتگو قرار خواهیم داد. خداوند سبحان از نورانیت قرآن در این ماه قرآن دلهای ما را منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده فزونتر از آیات بینات وحی رو بر همه ما کرامت بفرماید، دست ما را از دامن قرآن و عترت کوتاه مگرداند. سلام و سلام. خب امشب هم یه جمله بگیم و استفاده کنیم انشاءالله از فیض تذکر و مصیبت. در حال قرآن مطرح می شود و در کنار آن هم به پناه عترت می رود. این شبها امیدوارم که خداوند سبحان از همه ما گوینده و شنونده فضل و کرم خویش به عنایت خویش بپذیرد و ذخیره فردا و عقبای ما قرار بدهد. به اون زوالی که بسته کردن دیگه عرض به خدمتتون، باید امشب نام وجود مقدس مبارک شخصیتی رو ببریم که کاروان بی میر و بی پشت و پناه در قل و زنجیر می افتد برها، می رود منزل به منزل در کبیر، تا بگوید سر بیعت با قدیر. باید سخن از شیری گفت که آر ناوید شیر را از سلسله، سلامات الله و سلامه علیه، درود خدا بر تو باد. ای صاحب عالی ترین حماسه عرفانی با 54 دعا نقض روح پرور انسان ساز در صحیفه کامله سجادیه، درود خدا بر تو باد. ای سید العارفین و سید الساجدین، برای سید الساجدین فرقی نمی کند، او هر کجا که باشد تمام است که است، برای این که آنچنان باشد که خود می گوید، برای آنچنان باشد که صد افراد سر سنگ رو طی کنند، اما وقتی که سوال کنند که کجا بر شما سخت گذشته این سفر، یه جمله بگوید و دلها را آتش بزند، بگوید اونجا بر ما سخت گذشت که ما را با خفت و خاری وارد شهر کردند، اونجا بر ما سخت گذشت که سنگ ها از بام به سوی ما می آمد، اونجا بر ما سخت گذشت که شام بود شام بود شام. سلام علیکم یا اهل بیت النبوه.